بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت.
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعتاً زندگی در دنیا همراه با مشکلاتی هست برای همه آدم ها. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو خدا در رنج آفریده، چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن. و آیات دیگری هم هست که بر رنج انسان در زندگی اشاره میکنه، مثل این آیه که تصریح البته داره در این باره، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. شما در رنج به سوی خدا هستید، در یک حرکت سخت به سوی خدا، اون هم چه سختی، پس سپس خدا رو ملاقات خواهید کرد. خیلی راحت این سوال پیش میاد که اگر ما دیندار باشیم رنج میکشیم و دیندار هم نباشیم رنج میکشیم، پس دین برای برطرف کردن رنج ما چه اثری داره، چه فایده‌ای داره؟ به ویژه این که برخی از آیات قرآن هم صریحا میفرمایند بیدین‌ها رنجورترن در دنیا. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اگر کسی اعراض کنه از ذکر خدا زندگی ناگواری خواهد داشت. خب از اون طرف البلاء للولا آمده است، بلا مال کسانی است که اهل ولایت هستند، اهل محبت پروردگار هستند. در روایت داره اهل محبت یکی از بلاهایی که میکشند در دنیا فقره، و اصلا فقر به سمت اونها سرعت میگیره. تا کسی اهل محبت شد مصیبت‌های خاصی سراغش میاد. این سوال رو دوباره مطرح میکنم که پس چطور میشه بین افرادی که انسانهای خوبی هستن، متدینن، معنوین، فرق قائل شد با افرادی که غیر متدین هستن؟ هر دو که زجر میکشن، هر دو که رنج میبرن. یک پاسخ بیشتر شاید نداشته باشه این سوال. البته پاسخهای دیگری هم میشه داد، ولی پاسخ کلیدی اینه که اهل محبت در آب محبت غوطه‌ورند و رنجهایشان هم به نوعی براشون لذت بخش خواهد بود. از رنجها رنجور نمی شوند. گفت مرنج و مرنجان نمی رنجند، چون این رنجش جا نداره، با لذت این رنج رو تحمل می کنند. مثل اونایی که من همیشه این مثال رو می زنم، از شهرستان ها میان تهران برای شهرآورد آبی و قرمز، بعد یه روزم یه شبم کارتون خوابی و سختی و اینا، با لذت نوشجان میکنن این رنج رو و هرگز به کسی گله نمیکنن، لااقل به پدر و مادر خودشون که قر نمیزنن. حتی اونها گفته بودن نرو، اینها میرن و بعد با خاطرات شیرین هم از اون لحظه های پر از رنج، کارتون خوابی و سختی تو سرما و گرما یاد میکنن. فرق مؤمنین و محبین با بقیه این است که از رنجشون هم لذت میبرن، از رنجشون اعصابشون خرد نمیشه. البته جوابهای دیگری هم هست برای این سوال. رنج نابجا نمیکشند، رنج رشد دهنده میکشند. آخه رنج باید برای انسان فایده داشته باشه، نه خسارت دنیا و آخرت. طرف مثلا یه پدری از دست پسرش به سطوح اومده، ناراحته، چرا پسر من بیدینه، ایشون ناراحتی عصبی داره، پسرش هم هی مثلا میبره پولاشو خرج مثلا لاتائلات میکنه، ضرر هم میکنه، اجری هم نمیبره در خونه خدا. این پدر که داره زجر میکشه دست بچهش، چرا؟ مثلا خود او مقصر بوده، اگه مقصر نبود اجر میبرد، ولی مقصر نیست. اینجا هم رنج میکشه، هم پولایی که اون پسر برده این باید حسابش رو روز قیامت پس بده. این پولا رو چرا دادی به پسر؟ میگه بابا گرفتار بودم، دعوا میکرد، و هیچ دیگه، هم رنج میبره هم اذیت میشه روز قیامت. مثل حسود، هم رنج میکشه هم رنجش او رو بدبخت میکنه. رنج بد مؤمن نمیکشد، رنج نابجا مؤمن نمیکشد. بعد رنج خوب هم که میکشد از آن رنج لذت میبرد، و این به خاطر محبته. با این مقدمه من میخوام امشب یه نکاتی رو عرض بکنم در باب آثار محبت. آثار معنوی محبت بی نظیره. آثاری که در ارتباط بین انسان و خدا داره خیلی عجیبه. دیشب نکاتی رو عرض کردیم، در ادامه بحث دیشب میخوام یک روایتی رو برای شما بخونم. دیشب چی گفتیم؟ گفتیم اصلا کسی که عاشق باشه، دل موحد و منسجم داشته باشه، دل یک دل کرده باشه، این یک روحیاتی پیدا میکنه، این یک ویژگی های روحی پیدا میکنه. که حتی در روایت هست بعضی از آدم های باصفا نمیشناسن این آدم ها، خوششون میاد همینجوری. بعضی از آدم های بیمزه نمیشناسن این آدم رو. مثلا یک کسی هست با محبین اهل بیت دشمن، اصلا بدش میاد از دین خدا، بدش میاد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آدم حسود و عنودیه، ولی این آقا رو نمیشناسه که این آقا محب اهل بیت و علی ابن ابی طالب، اصلا نمیشناسه. از کنار این آقا رد میشه، تو روایت هست همینجوری ازش متنفر میشه، میگه من چرا این بدم اومده اینقدر. در روایت هست اصلا لازم نیست کسی بدونه حتما در درون روح شما چه خبره. اگر در روح شما اون محبت شدید و قوی باشه چه اتفاقی میفته؟ شما بعضی از دشمنها پیدا میکنید، بعضی از دوستها، در حالی که شما رو نمیشناسن، در حالی که اصلا از شما خبر ندارن. این ارتباط روح هاست با هم دیگه که خیلی اسرار عمیقی توش هست. خب در روایت آمده که وقتی شیعیان ما، محبین ما روز قیامت پرونده اعمالشون رو باز میکنی، میبینی که یک ثوابای اونجا نوشته، این اصلا تا حالا اونا رو انجام نداده، کاری نکرده، نور براش اونجا نوشتن. پرسیدن آقا چجوری میشه آخه کار نکرده براش نور نوشته باشن؟ میگه بعضی ها با خبر یا بی خبر از محبت او به ما اهل بیت با او دشمن میشن، پشت سرش حرف میزنن، برای این ثواب نوشته میشه. این چقدر آدم میتونه خرید بکنه. عاشق از نظر معنوی یه رشدهایی پیدا میکنه عجیب و غریب. همه اینهایی که با او دشمنن زمینه رشد معنوی او رو پدید میارن. خیلی از ثوابهایی که ما میبریم یا نورهایی که ما کسب میکنیم به خاطر دشمنیهای آدمهای بددل با ما، اگر ما خوشدل و خوشنفس باشیم. خب در اینجا آدم زجر میکشه از این که غریبه، ناراحت از این که چرا بعضیا بهش بد میگن، اما چون در مسیر عاشقی این بدیها رو داره میبینه، سرزنش هاگر کند خار مغیلان، غم مخور، اعتنا نکن. من دارم از رنج عاشقان سخن میگم، ولی شما بدونید این رنج بالا برنده است، رشد دهنده است. این رنجی که عاشقان در این راه تحمل میکنن با لذت تحمل میکنن. چقدر ما این شعر رو زیاد خوندیم، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. واقعا عاشقی همچین حالتی داره. در یکی از روایات یک نکته ای آمده درباره رنجی که محبین اهل بیت میبرن از دیگران. امام صادق علیه السلام میفرماید لو ان الطير تعلم ما في اجواف النحل ما بقي شيء الا اكلته. اگر پرنده ها میدونستن در شکم نحل زنبور عسل چه گوهر گرانبهایی است، چقدر مفید این عسل براشون، همه پرنده ها می اومدن زنبورهای عسل رو می خوردن و از زنبور عسل چیزی باقی نمی موند. ولی خب اونها نمی دونن در زنبور عسل چه چیزهایی پنهانه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید لو ان الناس علم علموا ما في اجوافكم انكم تحبوننا اهل البيت لاكلوكم بالسنتهم. اگر مردم میدونستن چی در قلب شما هست از محبت ما اهل بیت، شما رو میخوردن، نابود میکردن با زبونهاشون، اینقدر به شما بدی میکردن و دشمنی میکردن. تازه مردم زیاد خبر ندارن که چه گوهری در دل شما هست. دوستان من، یک خیال بافی رو بذارید از ذهنمون ببریم بیرون، و اون خیال بافی این هستش که همه آدم ها با هم خوبن، خوب میشوند. نه نه، اصلا اینجور نیست. آدم های بد با آدم های خوب نمیتونن کنار بیان، نمیشه، همینی که هست. آدم های بد اگر با تو کنار بیان، تو رو دارن تحمل میکنن، فرصت پیدا کنن نابودت میکنن. داستان قابیل و حابیل رو دیشب گفتیم، هنوز نمیتونیم از کنارش عبور کنیم. رنج عاشقان از چیست؟ از اینکه اون آدم های بددل، آدم هایی که عاشق نیستن، حسادتشون میاد. شما ندیدید گاهی از اوقات اینجور حسادت ها رو؟ من که خیلی باش مواجه شدم، یعنی مثل که شغلم ایجاب میکرده خیلی با این صحنه ها مواجه شدم. مثلا شما نشستی زار زار داری عشق میریزی برای ابا عبدالله روزه، همچنی گله گله عشق همجوری داری جاری، دل تنگ شده برای حرم ابا عبدالله روزه، دل تنگ شده. در روایت ها اومده علامت مؤمنی است که دلش تنگ بشه برای حرم امام حسین. این که علامت هاست، حب فی الله دیگه. ندیدید تا حالا بعضی ها به شما که میرسن، یا به بعضی از اینهایی که عاشقانه دارن عشق میریزن، یه دفعه میبینه این صحنه رو یا میبینه اون گریه کنه، کفرش در میاد، بدش میاد، مثل این که میخواد یه دنبال یه سنگی بگرده برده بزنه ها، دنبال یه کلامی میگرده بزنه. من دیدم یکی از کلماتی که زود پیدا، برو بشین برای خودت گریه کن، برای مصیبتهای خودت گریه کن، امام حسین به گریه تو احتیاج نداره، راست میگه، برو آدم شو. چه ملاحظه داشت که حالا گریه شو بکنه، دوست داره امام حسین حالا آدم شده یا نشده، بعدا انشالله آدم میشه، فعلا دوست داره بذار اشکشو بریزه. نه آخه میشینن همجوری گریه میکنن که چی؟ مثلا برو کار مفید انجام بده. میدونید که گاهی از اوقات نصیحت از سر حسادته. حالا شما هر کسی هر کار خوبی میکنه، چهار تا کار خوب دیگه بهش پیشنهاد میکنی؟ یا فقط به این رسیدی رفی حسادت آتیش زده بهش چهار تا پیشنهاد دیگه میکنی؟ ببینیم مردم دارن پول میریزن تو ذریحی که بناس بره ذریح امام حسین بشه، پولاشون نگو کجا مصرف کنن. ببین یعنی شما هر کی ماشین مدل بالا گرفته این نصیحت رو بهش کردی که پولتو برده بیا برو بده فقرا، هر کی رفت مثلا پولشو برای پیکنیک و تفریح خودش استفاده کرد و اینا بهش نصیحت کردی، تو چقدر نصیحت کننده ای والا. یا اینجا سوخته جگرت، قلبت سوخته از شدت حسادت به این محبت. آقا محبت حسادت برمیداره. مثلا کارنوال عروسی را بندازن، هیچ کس ممکنه اینجوری اون آدم ها ممکنه اینجوری قور نزنه، یک کارنوال تشریفاتی عروسی ده صد برابر اونم خرج بکنن، هیچی نمیگه. ولی میبینه مردم پولشون دارن میزن ذریعه امام حسین، میره مثلا خرج امام حسین میشه، نذر روزه امام حسین میشه، اونجا تو حرم امام حسین دیدید دائما دارن قضا میدن به زائرا، بالاخره خرج میشه برای امام حسین، کفرش در میاد. و همین آدم بین راه یه جایی وای میسته دستشویش مرتب نباشه، میگه نه این همه مسافر رد میشه یه دستشویی مرتب بذارم. خب اون همه مسافر هم رفته کربلا اونجا دستشویی مرتب گذاشتن، همین پولاست دیگه. خیلی طبیعیه اونجا یک مکان توریستی، اگه طرف بخواد برای خودش تحلیل بکنه، بالاخره یه عده اعتقاد دارن اونجا مکان توریستی شده دیگه، خرج داره. بعضیا علاقمندانه دارن خرج اونجا رو میدن که مردم میرن اونجا راحت‌تر باشن. عزیزم حسادت مگه اجازه میده؟ محبت حسادت برانگیزه؟ محبت دشمنی برانگیزه؟ من دیشب این رو عرض کردم، امشبم میگم، حالا شاید من یه شبهای دیگه هم بهش بپردازیم. اجازه بدید من یک روایتی بخونم، نمیخواستم الان به این روایت برسیم به سرعت، اما این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کردن. آدم بدا و آدم خوبا با هم هیچ وقت خوب نمیشن. آدم خوبا ممکنه مقابل آدم بدا کوتا بیان، ولی آدم بدا با آدم خوبها کنار نمیان. آدم بدا زهرشون و نیششون رو به آدم خوبا میزنن و رازش محبته، رازش محبته. در بین همه خوبی ها حسادت برانگیز ترین خوبی محبته، چیزی که از بچگی همه ما تجربه میکنیم. از 3 سالگی پدر مادر یه دفعه محبت میکنن به یه بچه دیگه، بچه داشت بازی میکرد، تا حالا کاری نداشت بابا باش، تا میبینه یه بچه دیگه رو تو مهمونی بغل کرده شیرجه میزنه، بابا من چی؟ اونو باید بذاره پایین. اینو بگیره روانشناسی رشد پیاژه میگه حسادت از 3 سالگی خودشو نشون میده، همون باقی میمونه در انسان. خیلی رازها داره این، خدا اینو گذاشته تو آدم، خدا گذاشته تا ببینه تو در محبت خدا صادق هستی یا نه، تا ببینه تو در محبت خدا امتحان تو خوب پس میدی یا نه. خدا چجوری این محبت رو امتحان میکنه؟ هیچ کدوم از ماها از تبعیض خوشمون نمیاد، روایت رو میخونم، تبعیض خوشمون نمیاد. من میرم گاهی تو بچه های مدرسه میگم که بچه ها دوست دارید معلم بین شما تبعیض قائل بشه؟ میگن نه. دوست دارید همه تون رو با یک چشم نگاه کنه، دوست داشته باشه تبعیض؟ میگم بله. میگم خب حالا میگم چی؟ میخواستی چی بگی؟ میگم حالا باشه، دبیرستان اومدی بعد بده توضیحاتی رو میدم، چون نمیشه تو اون کوچکی این حرفا رو زد. اینو خدا تو انسان قرار داده، این عدالت گرایی رو خدا تو انسان قرار داده. برای چی عدالت گرایی رو خدا تو انسان قرار داده؟ چون میخواد یه زمانی اینو بشکنه، یه دفعه بیاد از بین همه ما به یکی بیشتر محبت کنه، بعد بگه نظرت چیه؟ وقت تو باید بگه خدا چون تو رو دوست دارم، هر کی رو دوست داری نوکرت هم هستم، نوکر اونی که تو هم دوستش داری هستم. این مرحله رشد انسانه و خیلی ها رشد نمی کنن، نمیتونن از این مرحله بگذرن، به بهانه عدالت، به بهانه مخالفت با تبعیض. خیلی بهانه قشنگیه. زبیر گفت یا رسول الله چرا اینقدر علی رو تحویل میگیری؟ خب ما رو هم تحویل بگیر. پیامبر چه جوابی داد؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سخن پیامبر هیچ وقت به گزافه نیست. فرمود خدا دستور داده است من علی را بیشتر تحویل بگیرم، ولی زبیر نتونست کنار بیاد. گفت خب ما هم اصحابتیم دیگه، خب ما هم تحویل بگیر دیگه، اونجوری که علی رو تحویل میگیری اونجوری ما رو تحویل نمیگیری. فرمود من مأمورم از جانب خدا. دوستان من، عبور از این مرحله کار سختی است، فقط با محبت امکان داره، با بحث‌های عقلی و اعتقادی امکان نداره. پذیرش اصل امامت، پذیرش فضیلت نبوت و امامت، پذیرش برتری اولیاء خدا فقط با محبت امکان داره، با بحث‌های عقیدتی نمیشه. با بحث‌های عقیدتی کلامی برای ثابت کنن امام رو باید احترام بگذاری 2 روز تحمل میکنی، روز سوم میبری، میگه کفرم در اومد میکشی کنار. آدم از تبعیض خوشش نمیاد. ببخشید آدم فقط نیست، شیطان هم از تبعیض خوشش نیامد. خدا گفت سجده کن به آدم، گفت من نمیتونم. ظلمه. خلقتنی من نار و خلقته من طین. ظلمه. تو رو چرا به من برتری دادی؟ نه تنها آدم، مثل اینکه شیطان هم نمیتونه تبعیض رو تحمل کنه. یه مرحله از بندگی لازمش عبور از این صحنه است، عبور از امتحانه، و این فقط با محبت امکان داره. برمیگردیم به اون روایت، بحثمون یه مقدار عوض شد، به سرعت افتادیم توی این بحث، ولی یبی نداره. دعوای تمام انبیا با مخالفان و کافران و دشمنان خودشون سر همین موضوع بوده. نمونش حضرت نوح، 950 سال نبوت کرد. چجوری این نفر رو میشه 950 سال کارش رو بی اثر کرد؟ یه کلمه گفتن، کلمه اخلاقی گفتن، با اخلاق به جنگ پیغمبران رفتن. بعضی ها با اخلاق به نابودی بشریت می اندیشن و نابود می کنن انسان ها رو، با اخلاق به جنگ دین میرن. حرفی که علیه نوح زدن حرف اخلاقی بود. گفتن خدا می فرماید تو قرآن، ما که تاریخ حضرت نوح نداریم، بهترین سندمون قرآنه. گفتن یرید و ان یتفضل علیکم، این میخواد برتری پیدا کنه بر شما، چون پیامبریش رو قبول کنی باید برتری او رو قبول کنی. و بعد گفتن نه، نمیشه. برتری یعنی چی؟ اصلا یه کار، اصلا کار غلطی داره میکنه. داره میگه من پیغمبرم، میخواد برتری به جویت بر ما. دوستان من بگید، در اثر کلاس عقیدتی آدم میتونه برتری کسی رو بپذیره؟ تو رو خدا رو راست باشیم با خودمون، از نظر عقلی اثبات کنن ایشون پیغمبر نبوت رو باید پذیرفت، قلب انسان راضی میشه به برتری کسی؟ خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن دعوا سر اثبات خداست. به خدا اینجوری نیست. اصل دعوا، اصل مشاجره، از اول، از ابلیس، از قابیل، همینجور بگیر تا همین الان، سر خدا نیست، سر حب فلاه. و حب فلاه رو کی میتونه داشته باشه؟ کسی که شدیداً خدا رو دوست داشته باشه. کسی شدیداً خدا رو دوست نداشته باشه میگه آی خدا صبر کن، چرا تبعیض قائل میشی؟ منم هستم. چرا او بر من برتری پیدا کند، من بر او برتری پیدا نکنم؟ توقفگاه رشد همه انسان ها اینجاست. وقت شما فکر میکنید اگر این حرف من درست باشه، خیلی مندمج و فشرده با هم صحبت کردیم امشبا، خیلی فشرده. اگر این حرف من اینجا درست باشه، وقت شما باید بگید چی؟ بگید اینجوری که شما میگی ولایت اصل موضوع دین میشه. ببخشید، پس اون روایت امام باقر علیه السلام و دیگر ائمه هدا که فرمودن اصل دین، اصل رکن دین ولایته، معناش چیه؟ معناش همینه دیگه. و این با محبت درست میشه. باید آدم با صفایی باشی. رسول خدا رو دیدی خوشت بیاد. میدونید علامت مؤمنین در صدر اسلام، هر کی ایمان می آورد بلافاصله میگفت شدیداً محبت خدا رو در قلبم پیدا کردم، یا میگفت تا دیدمش اینقدر محبت پیدا کردم ایمان آوردم. از این دو حالت خارج نیست. بعد کسانی که مسلمون میشن دلایل منطقی تو رو میبینن، تسلیم میشن. بعد خدا میفرماد تو هنوز ایمان در قلبت وارد نشده، تو تسلیم شدی. اونا تو کلاس عقیدتی هم تسلیم میشن. میگه بابا تسلیم، دلیلات درست بود، بس دیگه، خفمون کردی، باشه میپذیری، خب دیگه. اینجوری داره میگه. این مسلمانش یا مسلمون، مؤمن کیه؟ مؤمن کسیه که از سر محبت خدا، خدا کسی را برتری بدهد میپذیرد. بدون محبت نمیتونید این کارو بکنید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت میکنید به آدمهایی که من از فضلم یه چیزایی دادم بهشون، باید بگی نه من خدایا حسادت نمی کنم. تنها یه راه داره حسادت نکنی، شدیداً خدا رو دوست داشته باشی. بعد وقتی خدای تبعیض قائل شد به نظر شما، یک کسی رو ترجیح داد به نظر شما تبعیض قائل شده، خدا خودش میدونه اون بهتره، گفت من ایشونو بیشتر دوست دارم، بگی خدایا انقدر تو عشقی، هر کیو بیشتر دوست داری من اونو بیشتر دوست دارم به خاطر تو. راز معنویت اینه. اگر این راز در معنویت نباشه، معنویت نیست، دروغگویی و لافزنیه. هفته با خدا نرد عشق بازی میکنه و عبادت میکنه و اینا، برتری کسی رو بر خودش نمیپذیره به بهانه های واهی اخلاقی. وای خدای من، به همین دلیل کسانی که عاشق خدا میشن و حب فی الله پیدا میکنن، اینها در میان مردم حسود پیدا میکنن. فلان فلان شده، تو هم اونایی هستی که خدا دوست داره بر من ترجیح میده تو رو، یا تو اینجوری میگه، حسودا اینجوری میگن تو چرا امام حسین رو زیادی دوست داری؟ اوه تو چیکار داری؟ ما دوستش داریم دیگه. اگه خودخواهانه یک کسی رو دوست داشتیم، عکس ما رو از فیلم سینمایی برمی‌داشتی می‌دادی رو سینه‌ت. دیدی؟ یه فیلمای عشقی می‌سازن، بعد عکس بازیگراشو مردم می‌ذارن رو سینه‌هاشون، رو تیشرت‌هاشون. ما اگه یک کسی رو خودخواهانه دوست داشتیم، به اسم عاشق از ما تقدیر می‌کردی. حالا من امام حسین رو دوست دارم، آره می‌خوام فداش بشم، تو چرا کفرت در میاد؟ میگه من نمیتونم، اگه بخواد بگه ها، من نمیتونم هیچ تبعیضی رو قبول کنم. باشه قبول نکن، به جهنم. ابلیس هم نمیتونه هیچ تبعیضی رو قبول کنه. آقایون شما میتونید تبعیض رو قبول کنید؟ اگر خدا کسی رو ترجیح داد، شما ترجیحش رو فهمیدی یا نفهمیدی؟ گفت من این رو بیشتر دوست دارم، تو باید بلا فاصله چه اتفاقی برات بیفته؟ بگه اصلا من عاشقش شدم. این دیگه با کلاس عقیدتی درست شدنی نیست، این که با کلاس عقیدتی درست شدنی نیست، این محبت میخواد. وقت محبت میشه راز معنویت. بگذارید یه روایت بخونم. دو تا بحث در هم فرو رفت الان تو این گفتگومون. داشتیم از رنج مؤمن میگفتیم، ببخشید از رنج عاشق میگفتیم، میگفتیم اساسا حسودان عاشقی را هم بر نمیتابن. تو عاشق کسی هستی، تو میخواهی خودت را فدای کسی بکنی از اولیاء خدا، عشقت درست و به جا باشد، عشقت تو را به وحدت رسانده باشد، آن دل پراکنده خودخواه خودپرست از تو متنفر می شود، از تو بدش می آید. او نمی تواند برتری کسی را بر خودش بپذیرد، او نمی تواند برتری کسی را بر تو هم بپذیرد. وقتی که ببیند که تو برتری کسی را بر خودت به خاطر خدا پذیرفته‌ای، نسبت به تو عناد پیدا می‌کند، دشمن تو می‌شود. ما داریم در این باره بحث می‌کنیم. یه لطیفه‌ای بگم براتون، یکمی تغییرش میدم، قبلا دقیق‌ترش رو گفته بودم، چون این لطیفه برای خودم اتفاق افتاده میتونم دخل و تصرف کنم درش. من یه جایی در یک جمعی دور میز نشسته بودن، گفتن شما یک نصیحت اخلاقی بکنید. یه جوری گفتن نصیحت اخلاقی که حالا چی شد من این کارو کردم بماند، شاید بد کاری کردم، شاید. گفتم آیه ای در قرآن هست، خداوند متعال می فرماید در این آیه کریمه، از قول کسانی، نگفتم کی، اینو نگفتم کی، شاید بد کاری کردم. آیه این در قرآن هست، که در این آیه آمده است ولئن لئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذن لخاسرون. راستم میگفتم یک آیه قرآنه، اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت کنید ضرر کردید، خسران است. آقا ما هنوز توضیح ندادیم، داشتیم صحبت میکردیم، درسته منبر نبود ولی بالاخره بنا بود کلام منعقد بشه. یعنی یک نفر حتی یادم هست، افراد اونتا هیچ کدومشون نمیشناختم، مهمان بودم در اون شهر، یه نفر از این ور میز یه نفر از اون ور میز شروع کردن از این آیه قرآن تقدیر کردن. به چه آیه خوبی. اون یکی گفت چه آیه روشن فکرانه. یکیشون گفت ما باید این آیه رو بدیم به سازمان ملل ببینه که در دین ما چقدر دموکراسی هست. اصلا خدایا دموکراسی چه ربطی داشت؟ این آیه پایه حقوق بشر است. آقا این میگفت اون میگفت، اصلا توپ از ما گرفت بودن دست رشته میکردن، دست ما نمیدادن ما گل بزنیم. گفتم یه دقیقه صبر کنید، ببخشید من یه توضیحی در مورد این آیه بدم. این آیه سخن کفار است در قرآن، مقابل انبیاء الهی گفتن. گفت شما من نگفتید یک آیه قرآنه. گفتم بابا یک آیه قرآنه ولی آیه قبلم داره، آیه بعدم داره. چقدر تو خوشحال میشی که هیچ کس بر تو برتری نداشته باشد. کلمت و حق یراد به حل باطله ها. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. اگر از یه آدمی مثل خودتون اطاعت بکنید ضرر کردید. یعنی چی؟ این چه کاریست؟ خوشش اومده از این آیه؟ حالا اگه اون آیه رو میخوندم اینا چی کار میکردن؟ حتما بعدشون میومد، نمیدونم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا حسادت میکنید به کسانی که ما به اونها از فضل خودمون عنایت کردیم؟ از فضل یعنی چی عنایت کردیم؟ بگید اجر ندادم، فضلمه میخوام بدم. آقا من میخوام به ایشون عنایت کنم، شما چی کار دارید؟ از فضلمه دادم. برای خدا اینقدر اختیار قائل هستی؟ نه خدا رو حق نداری. میگه فهمت من از فضلمه میخوام بدم. آتاهم الله من فضله، من فضل خودم میخوام بدم. نه اجر بده فقط. آقا من اینشونو بیشتر دوست دارم، خدا من نمیتونم تحمل کنم. بله نمیتونه، نمیتونه، چون او عاشق خدا نیست. فقط کسی که عاشق خداست میتونه، فقط کسی که ظرفیت عاشقی خدا رو داره میتونه. این بحث ها دیگه بحث با اخلاق و با اعتقادات و با احکام درست نمیشه، با محبت درست میشه. انقدر نماز میخونه به کمرش بزنه نماز، حاضر نیست ولایت ولی خدا رو بپذیره، ولی خدا پیامبر رو مثلا. با احکام درست شدنی نیست به این سادگی، با اخلاق درست شدنی نیست. میگه اصلا این تقاضایی که تو از من داری که برتری کسی را بپذیرم، اصلا این سخن غیر اخلاقی است. نمیپذیره، نمیپذیره. فقط عاشقا میپذیرن. باید اینقدر خدا رو دوست داشته باشی، اینقدر خدا رو باید دوست داشته باشی تا بعد بی اختیار بشی. ای خدا تو کیو دوست داری؟ واقعا میگی علی رو بیشتر دوست داری؟ تو رو خدا از اون وقتی که گفتی اصلا مهرش افتاده تو دلم. این فقط مال عاشقاست. راز معنویت همینه، اینو بپذیری که با محبت درست میشه. ببخشید عنوان صحیفه مؤمن حب علی ابن ابی طالب است. فرمود روی جلد صحیفه مؤمن نوشته محبت علی ابن ابی طالب، یعنی اصلشو داره رو کتابش نوشتن میبرنش جلو. حالا دیگه بقیه کاراشو دیگه متناسب محاسبه میکنن، ولی رو جلدش راز معنویت آمده است یا نه که محبت است. چه میکشید شما از دست کسانی که اهل محبت نیستن. اهل محبت هیچ تبعیض، اهل محبت نباشن هیچ تبعیضی رو نمیپذیرن و برتری اولیاء خدا را هم تبعیض میدانن. بعد اونهایی که اهل محبت نیستن، شما را که اهل محبت هستید را هم نمیتوانن تحمل کنن. حالا یه داستان روایت براتون بگم، همون روایتی از امام صادق علیه السلام. میگه که ما پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، گفتیم آقا بین ما مشهوره، میگیم که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه یه منادی در آسمان ندا میده، این داستان رو قشنگ گوش بده. یه منادی از طرف خدا در آسمان ندا میده، خدا میفرماید این آدم را من دوست دارم، بعد همه مردم به او علاقه پیدا می کنن. و اگر کسی را خدا دوست نداشته باشد، یه منادی در آسمان ندا میده خدا این رو دوست نداره، همه از او متنفر میشن. گوش بدید حالا، میگه وقتی که اینجوری گفتیم، کان متکئن فاستوی جالسا. ما اینو به امام صادق گفتیم، آقا تکیه داده بودن صاف نشستن، ناراحتی در چهرهشون پیدا شد. فنفذ یده ثلاث مرات، مثل کسی که رعشه در دستش بیفته سه مرتبه دستشو تکان داد، در حالی که میفرمود چی؟ ناراحت شده بود از این حرف ما، فرمود لا لیس کما یقولون، این حرف درست نیست، این حرف غلطی است. ولکن الله عز و جل اذا احب عبدا، وقتی خدای کسی رو دوست داشته باشه، اقرابهی فی الناس، اقرابه الناس فی الارض لیقولو فیه و یعصمهم فیعصمهم و یعجره. می فرماید خیلی حرف عجیبیه ها، وقتی خدا کسی رو دوست داشته باشه مردم رو برمی انگیزه که علیه او سخن بگن. چرا میگید که خدا کسی رو دوست داشته باشه محبتش رو در همه دلها خواهد انداخت؟ مردم رو برمی انگیزه علیهش حرف بزنن. یعنی گاه این گونه میشود، بعد اینها علیهش حرف میزنن، او اجر میبرد. و اذا ابغض الله عبدا، گاهی از اوقات این گونه است که وقتی خدا از یه بنده بدش میاد، محبتش رو تو دل خیلی ها میندازه که اونها با محبت این به جهنم برن، گناه بکنن، امتحان بشن. چرا این حرف رو میزنید که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه محبتش رو تو دل همه حتما خواهد انداخت؟ بعد فرمود من کان احب الالله من یحیی بن زکریا اقراهم بهی حتی قتلوه. چه کسی بهتر از یحیای پسر زکریاست که مردم رو برانگیخت تا اینکه کشتن او رو؟ بعد می فرماید و من کان احب الالله عز و جل من علی ابن ابی طالب فلقی من الناس ما قد علمتم. چه کسی محبوب تر از علی ابن ابی طالب از پیش خداوند متعال؟ دیدید مردم با او چه کردن؟ چرا میگید هر کی محبوب خدا باشه محبتش حتما تو دل همه خواهد افتاد؟ بعد میفرماید و من کان احب الی الله تعالی من الحسین ابن علی، کی محبوب تر از حسین ابن علیه؟ فاقراهم بهی حتی قتلو، مردم رو برانگیخت تا اینکه او رو کشتن. چرا میگید هر کسی رو خدا دوست داشت حتما لازمه همه دوستش داشته باشن؟ نه، اینجور نیست. در اولین روایتی که امشب خوندیم دیدید که حضرت فرمود اگه پرنده ها میدونستن تو شکم زنبور عسل چیه میخوردنش، فرمود اگر مردم میدونستن تو قلب شما چه نوری از محبت ما هست، با زبانشون شما رو نابود میکردن. تازه نمیدونن شما چقدر ما رو دوست دارید. محبین پروردگار عالم زجر میکشن، محبین پروردگار عالم تبعیض ناروا رو تحمل نمی کنن، ولی تبعیض روا رو تحمل می کنن. دوستان من، بگذارید یکی دو تا حرف دیگه بزنم، ربطاشو خودتون برقرار کنید. حتما اون شعر رو شنیدید، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. چه مثبت نگری پیدا کرده بود پیر حافظ، آفرین بر نظر پاک خطا پوش باد. دوستان من، اگه عاشق خدا نباشید نمیتونید خوبیای خدا رو ببینید. بعد ببخشید ها، همش بدیای خدا رو میبینید. خدا میگه بدی داره، بدی نداره، شما بد میبینید. شما بد میبینید. از یه جایی به بعد معنویت واقعا وابسته است به محبت. خدا چجوری بندش رو امتحان میکنه؟ تو قرآن کریم میفرماید بلا و رنج و سختی رو وقتی من بر مؤمنین اضافه میکنم در جنگ، ایمانشون اضافه میشود. از طرف خدا از آسمان سنگ به سرشون میباره، آخ جونم خدا، بیشتر دوستت دارم. کار آدم به این دیوانگی میکشه دیگه. چرا عاشق رو میگن مجنون؟ از یه جایی به بعد معنویت وابسته است به محبت. شما وقتی گرفتاری براتون پیش میاد چی میگید؟ میگید ربی اهانن؟ طبق آیه قرآن که میفرماید مردم چرا اینجوری هن؟ گرفتاری براشون پیش میاد میگن خدا ما رو زد. مؤمنین چی میگن؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست دیلی؟ تا خدا یه لطمهی صدمهی بهشون میزنه میگن خدای تو هم دوزمون داری. یا مردم به اینها میگن دیوانه، میگن اینها قاطی کردن. بله به عاشقا معموله که میگن دیوانه. که عشق آسان نمود اول، ولی کم کم افتاد مشکلها. مشکلها چیا هستن؟ شما وقتی که شروع بکنی به معنویت، بگذارید این روایت رو براتون بخونم. ما معنویت رو خیلی وابسته کردیم به محبت، درسته دوستان من؟ بفرمایید. بله شما تایید میکنید معنویت خیلی وابسته شد به محبت، درسته؟ حالا این روایت رو ببینید. لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان، امام صادق علیه السلام از کتاب شریف توحف القول، نمیرسد احدی از شما به حقیقت ایمان، حتی یحب ابعد الخلق منه فی الله و یبغض اقرب الخلق منه فی الله. به حقیقت ایمان نمیرسد کسی که تا به این مقام نرسیده باشه. دورترین آدمها رو نسبت به خودش دوست داشته باشه به خاطر خدا. محبت راز معنویت یعنی این. تو میتونی آدمهایی که به تو هیچ ربطی ندارن دوست داشته باشی به خاطر خدا؟ اگه تا اینجا نرسی به حقیقت ایمان نمیرسی. بگو آقا ایمان چی کار داره به این بحث محبت؟ من ایمان خدا قبول دارم هست. قبول نداری، فکر میکنی قبول داری. باید عاشق خلق خدا بشی به خاطر خدا. به حقیقت ایمان نمیرسی، چون حقیقت ایمان اون محبت قوی خوب عالی اعلاد لازمشه. و وقتی اون محبت رو پیدا بکنی، محبت به دورترین انسانها هم پیدا خواهی کرد. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه آقادادشون می فرمودن یه انفجار تو عراق می شد تا چند روز حالشون بد بود. قصه اونهایی که در این انفجارها دچار ناامنی و صدمات شدن می خورد، اصلا حالشون بد می شد. گاهی یه دفعه تو درس هی یه دفعه یاد اونها می کردن. آدم مؤمن به این درجه از انسانیت می رسه. کی می خواد به درجه عالی ایمان برسه؟ به حقیقت ایمان باید عاشق بشه، عاشق خلق خدا. یه قسمت دیگری همین روایت داره که باید وقتهای دیگه وقتش سرش وقت بگذاریم. بین شبهای قدر بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. میفرماید به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه بغض داشته باشه به خاطر خدا از نزدیکترین آدمهای به خودش اگر لازمه، اگر کسی دشمن خداست بغض او رو پیدا بکنه. بعضی از دوستان سوال میکردن ما هر گناهکاری رو ازش متنفر بشیم، گفتم نه نه، بغض فالله مال گناهکارای بنده خدا نیست که. گناهکارا رو عملشون رو بدت میاد، چه بسا خودشون رو براشون دلسوزی هم بکنی، بهشون محبت هم بکنی. نه، بغض فالله مال دشمنان خداست که در واقع دشمنان بشریتن. بغض فالله مال دشمنان اولیای خداست که در واقع دشمنان بشریتن. بغض مال اوناست نه مال گناهکاری. وقتی من بدت من نیاد بگی تو آدم حسابی نیستی، بله خب منم آدم حسابی نیستم، ولی من بدت نیاد تو رو خدا، به من محبت کن، رحم کن. بغض مال همه نیست، ولی اگر لازم شد نزدیکترین فردی که به تو هست رو دشمن بداری به خاطر خدا، این حقیقت ایمان است. از دو جهت اثر معنوی محبت رو صحبت کردیم امشب. یک، کسی که محبت داشته باشد همینجوری معنویتش اضافه میشه. چرا؟ اول صحبت اینو گفتیم، کسی که اهل محبت دشمن زیاد پیدا میکنه، هی علیهش حرف میزنه، هی نورانی میشه، با صفا میشه. شما عاشق شو، عاشق امیرالمومنین، عاشق پیامبر اکرم، عاشق اولیاء خدا بشو، اونهایی که اهل محبت نیستن نسبت شما کینه پیدا میکنن، همینجوری هی علیه تو کار میکنن، حرف میزنن، هی تو رشد میکنی. خیلی عجیبه. حالا اعمال خودت هم هست که باید تو رو رشد بده، ولی بالاخره اونم یه کلی ثوابه. رابطه محبت و معنویت رو از این جهت مقدمتا امشب عرض کردیم، بعد رفتیم به اصل ماجرا پرداختیم. گفتیم چی؟ گفتیم شما وقتی محبت شدید به خدا داشته باشی، تازه میتونی بعضی چیزها رو از جانب خدا تحمل کنی، بپذیری. یکی برتری اولیاء خدا بر خودت، یکی دیگه آخر سر بحث گفتیم مشکلات زندگیت. مقدرات مشکلاتی رو برات فراهم میکنه، محبتت به خدا افزوده میشه. الهی فدای ابا عبدالله حسین علیه السلام که هر لحظه به عصر عاشورا نزدیکتر می شد، مصیبت ها بیشتر می شد، چهرش پرافروخته تر می شد. تمام مصیبت ها رو ناشی از محبت خدا به خودش می دید. بله، امام حسین یه فرصتی پیدا کرده حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پیدا نکرد، اومد اسماعیلش رو قربان بکنه، خداوند متعال فرمود در امتحان قبول شدی، پاشو برو عزیزم، پسرت هم بردار ببر. اما حسین در کربلا هر عزیزی رو در راه خدا میداد، خدا میپذیرفت. حسین آماده هم میپذیرم ازت. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی پسرش قربانی نشد، نشست گریه کرد، دلش گرفت، گفت خدای ممنونتم، لطف کردی به من. ولی خب از اون طرف هم عاشق دوست داره یک قربانی در راه معشوق بده. من پسرم رو خیلی دوست داشتم، اگر قربانی داده بودم جگرم در عاشقی خنک شده بود. وقت پرده رو خدا از جلو چشم حضرت ابراهیم خیر الرحمن زد کنار، مکالمه عجیب تو روایت، فرمود ابراهیم پسر خودت رو دوست داری یا پسر آخرین پیامبر رو؟ گفت پسر آخرین پیامبر رو. ابا عبدالله حسین رو در گودی قتلگاه به ابراهیم نشان داد. ابراهیم آتش گرفت، سوخت، گریه کرد. بعد خدا به ابراهیم فرمود همین سوختن تو برای حسین پسر آخرین پیامبر رو من به عنوان قربانی از تو قبول میکنم. تو برای پسر خودت انقدر نمیسوختی اگر پسرت رو از دست داده بودی، در راه خدا قربان کرده بودی. خدای ما هم یاد حسین تو میفتیم آتش میگیریم، میسوزیم. ما هیچ ربطی به حسین تو نداریم، ولی حسین تو را دوست داریم. ممنونیم از این محبت. دیدید زیارت عاشورا میخونید آخر سر سر به سجده میگذاری، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، ممنونتم خدا، حب حسین، مصیبت حسین تو دل من قرار دادی، ممنونم ازت. که مهربان حسین علیه السلام چقدر مهربانه، چقدر مهربانه. حتما لحظه های آخر سفارش ما رو به خدا کرده در گودی قتل خدایا، حتما این رو گفته است ابا عبدالله الحسین، خدایا محبت من رو به افرادی هم که ضعیف الایمان هستن بدیا، من میخوام همه بیان در خانه من و الا من کجا گریه ای که برای حسین علیه السلام میکنم. خدا شاهد گریه های ما برای امام حسین از گریه برای عزیزانمون بالاتره، بیشتره. عزیزترین کسان تو از دست بدی یکی دو سال براش عشق میریزی تموم میشه دیگه، بس میشه دیگه، خاک میگن سرد میکنه انسان رو. ولی برای ابا عبدالله حسین اصلا اینجوری نیست. یک مادر شهیدی میگفت من دو تا شهید دادم برای شهدای خودم، هیچ وقت گریه نمی کنم، اصلا یادشون میفتم نشاط پیدا میکنم. رسما از من سوال میکرد، گفت وقتی یاد ابا عبدالله الحسین میفتم جگرم آتش میگیره. گفتم این یک معجزه الهی است. حالا روزه بخونم براتون، دلهای خودتون رو، دلهای قشنگتون رو به خدا نشون بدید. بگید یا خدا ما ابا عبدالله الحسین رو بر عزیزترین کسانمون ترجیح میدیم، به خاطر تو این اتفاق تو ما افتاده. علامت صفای قلب انسان. میگن داغ دیده ای پدرش رو از دست داد، برادرش رو از دست داد، فرزندش رو از دست داد، زود تشییع کنید بدن عزیزش رو، زود به خاک بسپرید. بهتر از خود او خاک ریختن روی بدن عزیزش رو ببینه. میگن خاک سرده و قلب داغ دیده رو که آتش میگیره سرد میکنه. دیدید عزادار رو میخوان ببرن کنار قبر عزیزش که به خاک بسپرن، زیر بغلاش رو گرفتن، اما برمیگرده دیگه خودش میتونه رو پای خودش برگرده. نوعا یک کمی آرامش پیدا کرده، خاک این اثر رو داره. امان از دل زینب، مثل همیشه امان از دل زینب، باز امان از دل زینب. اومد کنار گودی قتلگاه، بدن رو همونجوری رها کرد، برگشت و تمام مدت تا 40 به خاک سپاری برادرش رو که ندیده بود. هر موقع یاد حسینش می افتاد. لا اله الا الله. بگم ما شبهای قدری که در پیش داریم از ابا عبدالله الحسین کمک بگیریم. حالا بدن مطهر جدا، هر لحظه سر از محمل بیرون میاره، سر بریده برادرش ابا عبدالله الحسین رو بالای نیزه. مگه نگفتن کسی عزیزش رو از دست داد، زود عزیزش رو به خاک بسپرید. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.